بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المشرمين. از قدیمی‌ترین ایام از دو عالم اسم برده شده، که تمام موجودات عالم هستی در فضای یکی از این دو عالمند، اما انسان در فضای هر دو عالم بود. بحث درباره این دو عالم هم از زمانی که شروع شده که خیلی قدیمیه، شاید نوشته هایی که این دو بحث رو نشون میده به 3000 سال قبل از میلاد مسیح برسه. از زمان شروع بحث درباره این دو عالم بحث ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه داره. تعداد بسیار بسیار اندکی که در هر دوری، در هر عصری، در هر زمانی بودند ولی قابل توجه نبودند. یکی از این دو عالم رو منکر هستند، البته دلیل قابل قبولی هم ارائه نکردند برای انکارش. ادعاشون زیادی ها، فرهنگ الهی هم میشه به دلیل احترام میکرده از زمانی که به انسان ارائه شده. حالا زمان ارائه این فرهنگ زمان آدم بوده تا الان، یا قبل از آدم بوده دقیق نمیدونی، ولی از زمانی که دین از طرف سازنده هستی ارائه شده برای دلیل، احترام شدید قائل و به دینداران واقعی یاد داده ادعای بی دلیل قبول نکنه. مطلب بی منطق قبول نکنی، حرفی که ریشه در عقل و فطرت و طبیعت و حقیقت نداره نپذیر. و اگر مردم روزگار به همین حرف خدا گوش میدادن، دین سازی به وجود نمی اومد، مکتب سازی به وجود نمی اومد و باطل میدان جولان نداشت. خیلی آمدن ادعای بی‌دلیل کردن، یه مشتم طرفدار پیدا کردن، میلیون ها دین باطل در بستر تاریخ پیدا شد. همین الان که شما اینجا نشستید، فقط در منطقه شبه قاره هند 15 میلیون دین وجود داره. کدوماش حق داره؟ هیچ کدومش. چرا حق نداره؟ دلیل بر حقانیتش نداره. اما شما کتاب خدا قرآن مجید رو ببینید، گفتگوهای پیغمبر و ائمه رو با هر نوع مخالفی که ثبت شده ببینید، تمام متکی به دلیل، متکی به برهان، متکی به عقل، متکی به وجدان، متکی به فطرت، متکی به طبیعت. مثلا وقتی قرآن مجید میگه در قیامت مرده ها رو زنده میکنن، بلافاصله مردم رو توجه میده به زمستان که زمین مرده، درخت ها بیبرگن، لختن، تمام کشتزارها بیابون ها، هیچی نداره. بعد میگه جلو چشمتون دیدید زمین مرده رو زنده کردن، بعد هر ظلمیت تو احیایناها و اخرجنا منها حبن فمنها یعکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم. شما یه عنصر همین عالم طبیعتین، بمیرین این زمین و درختان مرده زندتون بکنن، من شما خارج از این دایره ای که من هر مرده ای رو زنده بکنم شما رو نتونم از قبر زنده بیرون بیارم. شما هم عناصر بدنتون مال همین عالم طبیعته، هر تحولی در این عالم طبیعت میبینید در خودتونم انجام میگید. این دلیل طبیعی. یا در سوره یاسین میگه، میگه که یه کسی استخون پوسیده تو قبری رو تو دستش گرفت، اومد پیش پیغمبر تو مسجد جلو جمعیت، گفتش که من یحیی العظام، هی میگی خدا مرده زنده میکنه، چجوری مرده زنده میکنه؟ وحیر رمیم. بعد این استخون پوسیده رو فشار داد، گرد شد و ریخت. کوچین رو میتونه زنده کنه. یعنی زنده شدن مردگانی که به این صورت در اومدن است قابل قبول نیست، امکان نداره. خدا در یه آیه کوتاه جواب شده، خیلی کوتاه، یه دلیل طبیعی، قول حبیب من بهش بگو یحیی هر لحظی، یحیی هر لحظی، خیلی دلیل عجیبی. اول مرت این رهوره به کل خلق علیم، این مرده ای که تو استخونش رو بردی فشار دادی مثل خاک سرشون، این که این مرده چهل ساله پیش، خود چهل ساله پیش یه آدم زنده بود یا نبود؟ بله. چند سالش بوده مرده؟ 70 سال قبل که وجود نداشت چی بوده؟ خاک زمین کشاورزی، تو اون خاک گیاه رویده شد، گوسفندم علف خورد، پدر مادر این مرده ازدواج کردم، مواد خوراکی رو خوردم، یه مقداری شومن تو کارخونه وجود پدر و مادرش نطفه کردم، با هم دیگه آمیختم، انسان زنده درست کردم. من که یه بار از خاک مرده آدم زنده ساختم، بار دوم نمیتونم زندهش کنم؟ یه بار که این کارو کردم، این دلیلم. باور نکردن این که مرده رو خدا نمیتونه زنده کنه مثل اینه که من برم سر کوره پس خونه، کوره پس تو این قالب چوبی چارگوش گل ریخته باشه، با ماده صاف کرده باشه، شده خشت، بعد گذاشته تو آفتاب خشک شد. من با خودم یه چکش ببرم این قالب خشت رو خوبش کنم نرم بشه، بعد واشتم سینه سفر بکنم بگم کی میتونه این خاک رو دوباره خشکش کنه؟ کارگر کوره پسخونه میگه عجب دیوونه ایه، خب این که 2 ساعتی پیش من خودم خاک بوده خشت درست کردم که و دوباره الان آب آتیش میکنم، گل میکنم، میندازمش تو قالب میشه خشت. قرآن کتاب عقل، کتاب علم، کتاب دلیل، کتاب حکمت، کتاب هدایت، کتاب بیان حقایق، حرفای رسول خدا و ائمه هم همین. دو عالم مورد بحث، یکیشون تعداد بسیار کمی در هر دوره منکر بودن، دلیل نداشتن. از یک عالم اسم میبرن به عنوان عالم تکوین. عالم تکوین یعنی چی؟ یعنی عالمی که موجوداتش در دایره این عالم هیچ اختیاری و آزادی از خودشون نداره. مثل خورشید، ماه، ستارگان، نباتات، حیوانات، درختان، کهکشونها، صحابیها، اینا چه ویژگی داره؟ اصل حرف هم همین یک کلمه است. تا بریم سراغ عالم دوم، موجودات عالم تکوین چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون اینه که تمام جاده های انحراف به روشون بستن و زمان مهار تمام حرکاتشون به دست شخص خود پروردگار، چون در حضرت حق انحرافی نیست، هر چی تو دست خودشه منهای انحراف. اینجوری که خورشید یه دفعه هم پیش خودش برگرده بگه که من این فاصله خودم با زمین که 150 میلیون کیلومتره قبول ندارم، من از این رو عشقم میکشه فاصله هم رو کنم 100 میلیون کیلومتر، من از این رو عشقم میکشه فاصله هم رو بکنم 200 میلیون کیلومتر. میلیاردها سالم که خورشید باشه، یک میلیونیوم میلیمتر امکان انحراف از مسیری که بهش دادن اصلا لشمس ینبقی لها ان تدرکن قمر، هرگز خورشید نمیتونه خودشو به ماه برسونه، او در جای خودش تا زمانی که عمر براش قرار دادم هست، اینم در جای خودش هست. ولن لیل سابق النهار، هیچ وقت شب نمیتونه یه دفعه تصمیم بگیره بگه که من میخوام از روز جلو بیفتم، روز منه پشت داره، نه شب هم میشه سر ساعت معین شب، روز هم میشه سر ساعت معین روز. یا درخت هایی که از زمین در میان اول کار هی شروع میکنن روش کردن، درخت سیب به صورت نهاله میشه 10 سانت، میشه 20 سانت، میشه 30 سانت، میشه 50 سانت، میشه 2 متر، میشه 6 متر، میشه 10 متر. اونجایی که باید وایسه وای میسوننش، نمیتونه بگه بازم میرم بالا، امکان نداره. و ما هم با این تکوینیان در برنامه هایی شریکی، هیچیش دست خودمون نیست، به دنیا آمدنمون دست خودمون نبوده، رفتنمونم دست خودمون نیست، جوان شدنمونم دست خودمون نبود، پیر شدنمونم دست خودمون نیست، شکسته شدنمونم دست خودمون نیست، ضربان قلبمونم دست خودمون نیست، گردش خونمونم دست خودمون نیست. اینا در دایره تکمینه، یعنی اختیارش مستقیم دست خود پروردگار. او قلب و وامی کنه میبنده، وامی کنه میبنده. لحظه ای هم که مرگ ما رو تو پروندمون نوشته، دستش رو هم رو قلب بر میداره، قلب وایسته خدا حافظ شد. هیچیش دست ما نیست، هیچ. این اسمش عالم تکوین. در عالم تکوین انحراف و گمراهی راه نداره، چون مستقیم همه حرکات به دست خودش انجام میده. قلب نمیتونه بگه من خسته شدم میخوام بخوابم. خواهی بخوابه که آدم میمیره. خونی که داره میگرده نمیتونه بگه من 75 ساله دارم میچرخم خسته شدم میخوام وایستم. نه، همچین اجازه نداره. انحراف نمیتونه پیدا کنه. یا آدم هم آدم اختیاره، آدم آزادیه که انسانها همه در فضای این عالم از نظر حرکات و اعمال، یعنی این اختیار خدا به انسان در اثر اختیاری که میگه که دلم نمیخواد حرف بزنه، سکوت لب و زبونشو خدا مستقیم نگرفته که بگه غلط میکنی میخوای حرف نزنی، من الان چونتو تفکون میدم، زبونت هم تفکون میدم، باید حرف بزنی. نه، پروردگار در این زمینه کاری به ما نداره. دلت میخواد حرف بزن میخواد نخواد، دلت میخواد غذا بخور دلت میخواد نخواد، دلت میخواد نماز بخون دلت میخواد نخواد، دلت میخواد با خدا باش دلت میخواد با خدا نباش، آزادی. ولی برای اون که این آزادی به انحراف و فساد بکشیده کل حرف قرآن و انبیا و ائمه و اولیا و عارفان الهی همین کلمات برای اون که این اختیار و آزادی به انحراف کشیده نشه، به فساد کشیده نشه، یعنی این آزادی صحیح به کار گرفته بشه، این آزادی مفید به کار گرفته بشه. خداوند متعال مهار این آزادی و اختیار ما رو دست نگرفته، بلکه یه الگوهایی، یه معیارهایی قرار داده و گفته در کنار این معیارها و الگوها آزادی و اختیار یارت رو خرج بکن که صحیح خرج میشه و سود این خرج شدن به خودت برگرده. قانون به خودت برگردن این آیت این احسنتم لانفسکم، هر چه خوبی کنید خوبی به خودتون میده. حالا اگر از این الگوها من نوت برداری نکنم و این شاخوله ها رو در زندگی به کار نگیرم، این سرمشقه ها رو به کار نگیرم، منحرف شدنم یقینیه، چون خودم ترازوی خودم نیستم، معیار خودم نیستم. وقتی منحرف شدم به فساد کشیده میشم. فساد ضرر داره، ضرران تو جیبه ایشی نمیره. قرآن میگه و این اصفتون فلقا، تمام بدی ها خسارتش به خودتون داره، ضررش به خودتون برمیده. این حرف خدا و همه انبیا و ائمه طریقه. یکی از سرمشقهایی که پروردگار عالم برای ما قرار داده، پروردگار قرار داده و نه کسی دیگه. این که میگم پروردگار قرار دادم، آیه دارم براتون قرائت بکنم، اما روایاتش فراوانی دارم. یکی از سرمشقها، شابونها، معیارها، خطکشهایی که خدا برای ما قرار داده که ما حرکاتمون و آزادیمون و اختیارمون رو با اون زنگیری بکنیم که به انحراف کشیده نشیم، نهایتاً وارد فساد نشیم و به ضررهای غیر قابل جبران دچار نشیم، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله روزی. یکی از شاغونهای خدا. خب حالا من چند مورد از زندگی ابی عبدالله رو براتون بگم. البته بیان حیات ایشون یه زمان خیلی طولانی میخواد. الان که شما اینجا نشستید شاید بیش از 10,000 کتاب درباره حضرت نوشته شده، به خصوص کتاب‌های تحلیلی، خیلی کتاب‌های معرفی. از این چند هزار کتاب یک کتابش فرهنگ کلمات ابی عبدالله الحسین که حدود 800 صفحه است و نویسندگانش خیلی رنج تحقق این کتاب رو کشید. نمیدونم چند هزار صفحه تو این کتاب خونه ها کتاب مطالعه کردن تا فرمایشات ایشونو که پراکنده در صدها کتاب بوده همه رو یه جا جمع کرد. یه دونه از اون کتاب و حضرت در تمام زمینه‌های زندگی انسان رو هدایت کردن و راهنمایی کردن. خب ما کنار دریای بی‌ساحلی رو نمی‌دونیم از کجای این دریا برای رفع تشنگی آب حیات وارد. چیزایی یاد ما داده حضرت سیدوش مدید. اوائل بهاره، چند لحظه اومدن کنار پنجره اتاقشون رو به حیات نشست. یه کارگری دارن که طبق رسم اون روزگار پول داده بودن و این کارگر رو خریده بودن. البته ائمه ما به دستور قرآن و فرهنگ خدا کاری کردن به تدریج مسئله خرید و فروش غلام و کنیز رو ریشه‌کن کردن. خودی شدی اگر غلامی می خریدم، اگر کنیزی می خریدم، خیلی سریع به مناسبتی از حالت غلامی و کنیزی آزادشون می کردم و می گفتم بود. و یه عده از اینا اینقدر عاشق ائمه بودن که گریه می کرد ما رو رد نه از غلامی در می اومدن اما نمی رفتن، وای می سادن تا آخر عمرشون کنار ائمه تاریخ. و اینا بعضیشون از اولیای خدا شدن و بعضیشون به مقاماتی رسیدن که یکیشون کربلا بود که امام حسین می‌فرماید نمونه اینا در اولین و آخرین وجود دارد. امام نشستن دارن تو حیات رو نگاه میکنن، هوای مدینه هم بهار هوای خیلی خوبیه، یک کنیز یه دسته نازک ریحون از تو باغچه چیده بود، 4-5 تا ساقه ریحون، ریحون تازه شادان یه نخم بسته بود، اومد کنار پنجره و با یه دنیا احترام و محبت این دسته ریمون تعارف عربیت دیگر کرد، چند تا ساقه نازم. حالا عکس‌العمل امام رو ببینید، ببینید به ما یاد میده در زندگی چگونه باش. خیلی حرف در این برخورد. انشاءالله من شما بعد از شنیدن این داستان و نکاتش بیافتیم تو این جاده. امام دسته نازک ریحون رو گرفتن بو کرد، یه دسته ریحون مثلا اون زمان چقدر می‌ارزیده؟ 3 تا ساقه ریحون پولی نبوده که. امام رو کردن به این کنیزی که حالا فرض کنید 1000 درهم خریده بودنش. فرمودن انت قرون فی سبیل الله، از حالت کنیز بودن برای من آزاد. اولا حضرت به ما میگه که خوبی کسی رو مفت خود ندید، عکس و عمل نشون ندیم معلوم شدن مریضی هست، عکس و عمل نشون ندیم معلوم شدن متکبری هست، عکس و عملی نشون ندیم معلوم شدن مغروری هست. او کنیز نبوده که قبل بنده خدا هست، احترام داره، ارزش داره، کار نیک رو عکس العمل نشون میده. و این عکس العمل حضرت، تو در راه خدا آزاد، کسی که تو اتاق بود برگشت به حضرت ربی عبدالله الحسین گفت ابن رسول الله چهار تا سابقین چی دیدم که آزادی در راه خدا من چی کار کردم؟ امام رنجیده شده که چرا نیکی کسی رو کوچیکی بد عادتی بد عادتی چرا خوبی کسی رو ارزش نمیگذاری این بد عادتی شما به کمیتش نگاه نکن و اصل روحیه طرف نگاه کن که با یه دنیا حال، با یه دنیا محبت، با یه دنیا عشق، با یه دنیا امید سه تا ساقه ریحون رو برده تعارف کرد حالشو نگاه کن خودشو نگاه کن نه اون چند تا ریحون اینجا یه مطلبی هم از خدا براتون بگم آی چقدر باحال چقدر باحال یه لات نمره 20 بود زمان موسی بن عمران آخه لات هم اسم مومنا درجه بندی دارن یه مؤمنی هستش که همه چیش مؤمنه کسبش، کارش، نگاهش، حرفش یه مؤمنی هست یه خود کمتر داره یه مؤمنی هست یه خود از این دومی کمتر داره یه مؤمنی هست و اون سومی کمتر داره تا آخر صف برسه به یه مؤمن ضعیف که زورکی یه نماز رو میخونه و هر کار بدی هم پیش میاد مرتکب میشه منکر خدا هم نمیگه قربون خدا برم اما حالا دیگه داریم لیوان رو برق میکنیم میدیم بالا یه نیم ساعت تلاته رو میخوریم بالاخره یه چیزی میشه اینم مؤمنه اون پیغمبر میفرماد خیلی ضعیفه مؤمنه چون کبریتیه نوری نداره یه مؤمنی از این خورشیده همه چیش درسته لات هم هم حضوره کسی لات فقط هم لاتی یکتی را رفته رو بلده اما شجاع اینو که موش بلند کنه دشنه بلند کنه نفس گش بگه لات ضعیفی اما یه لاتی قویه یه اومیاد تو خیابون میگه در مغازه ببنده پنجشنبه میام تلکه میگیرم همه تون باید بدیم به کلومتری کسی بگه پدرشو در میارم به لات نمره 20 خدا چه خدا به موسی به عمران خطاب رسید برو به اون لاته بگو تمام گذشته تو برشید اگه دلت میخواد بعد این بخشیده شدن دیگه با ما باش اگه دلت میخواد ولی گناهان گذشتات رو بخشیده گفت خدای دلم میخواد بفهمم برای چی بخشیدیش توبه کرده نه زیارتی رفته زیارتی رفت نه چی کار کرده شتاب رسید موسی هوا شد دیگر. تو بیابون داشت میرفت یه سگی از تشنگی داشت میمون، اینم رسید سگه رو دید خیلی ناراحت شد. قدیمان شاه زنا تو بیابون ها زیاد بیاد، دیدیم سگه از تشنگی داره میمیره، نه چرخی نه سطری هیچی نیست، تمام لباساشو در برد و به همدیگه گره زد و امیله چار رفت پایین و لباسا رو کرد تو آب و انداخت رو دوشش و دوباره امیله چار اومد بالا و اومد پیش سگه، لباسا رو هی چلون آب ریخت تو گلوی این سگ، این سگ نفس کشید و زنده شد و دومی تکونده سری به جانب ما بلند کرد، آب دادن به یه سگ تشنه بیابون، سگ نجس العین و خدا از نظر دور نمیده. خدا این درسیه که این الگوها به ما میدن که کار خوب مردم رو ارزش بدید، تحقیر نکنیم، مفت خود ندونیم، انحرافی عمل نکنیم، بده، پسگیر، زشت، زشت. امام به این آدمی که اعتراض کرده بود فرمودن اگر اون چند تا ساقه ریحون نازک به من داد و من او رو در راه خدا آزاد کردم، میدونی درسشو از کجا گرفتم؟ امام حسین داره میگه، میدونی درسشو از کجا گرفتم؟ بی خدا عجیب، شما میدونید ابولهب تو قرآن چه جور مورد حمله قرار گرفته؟ تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد قدرت ابولهب و خود ابولهب. یه بالاتر از این نفرین، نفرین هم مال مردم، نفرین مال خود پروردگار، مال خود پروردگار. یقینا ابولهب تو هفت طبقه جهنم جز افراد طبقه هفتمه، یقینا، یعنی اون طبقه ای که سنگین ترین عذاب بود. اما در روایاتمونه که همین ابی لهب رو در جهنم خدا به جهنمیایی که جهنمو میگردونن، یعنی به کارگردوناش، به ملائکه عذاب میفرماید کار یه تخفیف در عذاب ابولهب بدین، نه به عنوان این که عموی پیغمبر مخفیه، به عنوان این که یه رو پیغمبر من شیر خوره بود، حلیمه سعدیه، یا شیر اون رو نداشت یا دیر کرده بود، بچه از گرسنگی داشت گریه میکرد، ابولهب به یکی از زنان خانش که بچه شیر میداد و برو سینه رزا تو دهن این بچه، این بچه رو سیر کن. تو عمرش یه دفعه گفته به پیغمبر من که اون وقت دو زمانه بوده یه ذره شیر دادن، به خاطر همون یه کار خودش به خود تخفیف بدید. اگه شما های عمری کار خوب بکنین با هاتون چه میکنه خدا؟ اگر یه عمری شما ها خدا را عبادت کنید، به بندگان خدا خدمت بکنید، پرونده با عبادت و خدمت تکمیل میشه. فکر میکنید خدا براتون در این عالم و در این عالم خب این مال کار خوب فرمود میدونه من این عکس العملی که در مقابل چند تا ساقه ریمون نشون دادم از کی اون بود گرفتم؟ گفت از کی هم نه رسول الله، فرمود قرآن. قرآن میگه ازا حییتم به تحییت فحییت به احسن. اگر کسی یه کار خوبی در حقتون که شما بهترشو در حقش انجام بدید. اگر همسایه یه دیست پلو براتون برتون یه قابلانه براتون برد، اگر اون یه شربت به تو داد تو یه پاک شربت برد. اگر دومادت اومدن مشهد یه پیرن برا تو پدرزن و برد، قرآن میگه تو یه کچنوار براش ببر. اگر عروست رفت عمره و برگشت و برای تو یه هدیه و برد، تو یه هدیه دو برابر اونه براش ببر، دو برابر. این اخلاق انبیا و ائمه ما بوده به دستور خدا، به دستور پروردگار مهربان عالم، به دستور حضرت خدا. ببینید این دین چقدر عاطفی، ببینید این دین چقدر غرق عشق و محبت، چقدر خوب. این یه گوشه ای از کار عبی عبدالله در مقابل کار خود یه نفر دیگه. تا در جلسه بعد یه بخش دیگه از کار حضرت رو ببینید. یه کاری کرده خیلی شیرین، سو آدم میخونه تمام وجودش غرق لذت میشه. خیلی کار جانانه یا زیبا، خیلی بتونم در جلسه و دقیق براتون شرح بدم، خیلی زیبا. اون خودم به این مردم کوفه بگه حیفتون نیمه. یه چنین انسانی حقش بود که سه شبانه روز آب رو به روی خودش و زن و بچهش ببنده، یه چنین انسانی حقش بود که بچه شیش ماهش رو بغل بگیره بیاره رو به روی شما. کم آب بوده کربلا، یعنی قحطی بوده. شما یادتونه سفر کربلا رفتید؟ اون خیابونی که روبروی حرم ابی عبدالله که تای خیابون یه مسجد به نام مسجد امام زمان، بغل این مسجد دیدید که کهن‌تر از اینجا آب در شوری این تازه یه شعبه ای از فرات بوده که در کربلا جاری بود. یعنی آب مثل دریا رو هم دیگه می ریخته. این بچه مگه با چقدر آب سیراب می شده؟ با یه استکان بیشتر؟ جواب این پدر و پسر تیرس شغله بوده که عبی عبدالله برگرده به پروردگار بگه تمام وجود من سوخت. و عشقش بریزه. و برگرده به پروردگار بگه خدایا دیدی که این مردم به کوچک و بزرگ من را آمد کرده؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.